با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل یوحنا، ادامه فصل 12. دوستان عزیز، در برنامه امروز مطالعه و بررسی در فصل 12 انجیل یوحنا را ادامه می دهیم. در یوحنا فصل 12 آیه 4 الی 6 می خوانیم: ولی یهودای اسخریوطی که یکی از شاگردان عیسی بود و بعد به او خیانت کرد، گفت: این عطر گرانبها بود. بهتر بود آن را می فروختیم و پولش را به فقرا می دادیم. البته او در فکر فقرا نبود، بلکه در فکر خودش بود، چون مسئول دخل و خرج و نگهداری پول شاگردان بود و اغلب از این پول می دزدید. یهودای اسخریوطی ذات خود را آشکار می کند. او مسئول دخل و خرج بود و فکر فقرا را نمی کرد، بلکه به فکر خود بود. او از آن پول می دزدید. او می خواهد مریم پول عطر را به فقرا می داد تا بتواند مقداری از آن را در جیب خود بگذارد. اجازه دهید به شما بگویم که امروز برای آزمایش واقعی یک مسیحی باید از نظر مالی او را امتحان کرد. در مورد کلیسا و یک سازمان مسیحی نیز چنین است. آیا پول برای دلیلی که داده شده مورد استفاده قرار می گیرد یا اینکه در راه دیگری به کار گرفته می شود؟ این مقدار پول عطر دستمزد یک سال یک کارگر در آن زمان بود. از اونجایی که عطر برای مریم آنقدر گرانبها بود که بخواهد فقط برای خود استفاده کند، آن را روی پاهای عیسی ریخت. دوستان، اگر ما هم بیاموزیم که در کنار پاهای عیسی مسیح بنشینیم، حتما کاری بزرگتر از این برایش انجام می دهیم و بیشتر از این به او چیزی را از خود تقدیم می کردیم. مریم این عطر گرانبها را در جعبه‌ای مرمری نگه داشته بود. آن عطر از هندوستان و از گیاهانی که روی کوه هیمالیا می رویید تهیه شده و خیلی گرانبها بود. آیا می دانید که چرا آن را خریده و ذخیره کرده بود؟ برای اینکه در هنگام مرگش برای تطهین بدنش از آن استفاده کنند، ولی همه آن را برای عیسی مسیح به کار گرفت. این کار محبت، ستایش و وابستگی او را به عیسی مسیح نشان می‌دهد. بوی عطر آن خانه را گرفته و هنوز هم جهان را فرا گرفته است. در یوحنا فصل 12 آیه 7 الی 8 می‌خوانیم: عیسی جواب داد: کاری با او نداشته باشید. مریم بدن مرا برای دفن آماده کرد. به فقرا همیشه می توانید کمک کنید، ولی من همیشه با شما نیستم. این یک واقعه قابل توجه و بسیار مهم است. خداوند اینجا آشکار می کند که این زن عیسی مسیح را با عطر تطهین می کند، تا اینکه بدانند که آن زن مرگ عیسی مسیح را برای خودش درک می کند. او احساس می کند که عیسی مسیح قرار است برای گناهان جهان بمیرد و او را از قبل آماده می کند. متی نوشت که عیسی گفت: هر جا انجیل موعظه شود، درباره این واقعه گفته خواهد شد. این واقعیت دارد. حتی امروز هم بوی آن کاری که او انجام داد جهان را پر کرده است. بین مریم و یهودای اسخریوطی تناقضی وجود دارد. اینجا مکانی است که نور و تاریکی کنار هم قرار می گیرند. یهودای اسخریوطی تاریکی و مریم نور است. این قسمت برای ما امروز کاربرد دارد. عیسی می گوید که فقرا همیشه هستند، ولی او همیشه با ما نخواهد بود. او با گفتن این سخن این حقیقت را رد و نقض نمی کند که او همیشه با ماست و هرگز ما را ترک نخواهد کرد. آنچه می گوید این است که همیشه ما می توانیم برای فقرا خدمت کنیم. آنها همیشه هستند.
ولی خدمت ما نباید جایگزین نشستن ما در کنار پاهای مسیح باشد. روزی می آید که خیلی دیر می شود. امروزه افراد زیادی هستند که هرگز کتاب مقدس را به درستی مطالعه نکردند. دوستان، درباره او الان یاد بگیرید و هیچ فعالیتی را جایگزین خدمت به او نکنید. یوحنا فصل 12 آیه 9 الی 11 ادامه می دهد. وقتی مردم اورشلیم شنیدند که او عیسی آمده، دسته دسته به دیدن او شتافتند. آنان در ضمن بسیار مایل بودند ایلازر را نیز که عیسی او را زنده کرده بود ببینند. پس کاهنان اعظم تصمیم گرفتند ایلازر را هم بکشند، زیرا به خاطر او بعضی از سران قوم یهود نیز ایمان آورده بودند که عیسی همان مسیح است. این مردم افراد کنجکاوی بودند. کاهنان اعظم می‌خواستند که ایلازر را از سر را بردارند. اما من شخصا معتقدم که مردم از لحاظ کنجکاوی آمدند تا ایلازر را ببینند، نه عیسی مسیح را. ایمانی که در اینجا شرط داده شد مثل ایمانی است که نشان داده شد وقتی عیسی برای اولین بار به اورشلیم آمد. به یاد داشته باشید که آنها به او ایمان آوردند اما خود را تسلیم او نکردند. ایمان آنان فقط بر پایه کنجکاوی بود. عیسی وارد اورشلیم می شود، ورود غم‌انگیز. در یوحنا فصل 12 آیه 12 می خوانیم: روز بعد در تمام شهر خبر پیچید که عیسی به اورشلیم می آید. پس جمعیت انبوهی که برای مراسم عید آمده بودند، توجه کنید که چطور یوحنا تأکید می کند که عیسی از ابدیت وارد تقویم جهان شده است. وقت قبل از عید پسح است و جمعیت مشتاق و منتظر. در انجیل متی دیدیم که وقتی عیسی مسیح به دنیا آمد و مردان حکیم در جستجوی او بودند و او را پادشاه یهود می نامیدند، حال هم در آخر خدمت او پادشاه یهود خوانده می شود. یوحنا فصل 12 آیه 13 الی 15 می گوید: با شاخه های نخل به پیشواز او رفتند در حالی که فریاد می زدند: مقدمت مبارک ای نجات دهنده، زنده باد پادشاه اسرائیل، درود بر تو ای فرستاده خدا. عیسی نیز کره اولاغی یافت و بر آن سوار شد، همان گونه که در پیشگویی کتاب آسمانی آمده است که ای قوم اسرائیل از پادشاهت نترس، چون او با فروتنی سوار بر کره اولاغی می آید. در اینجا او به طور آشکار خود را به عنوان پادشاه نمایان می کند و همه او را پادشاه می دانستند. اما رهبران مذهبی این را رد می کردند. او دیگر در میان مردم نمی آید تا آنها را تعلیم دهد. همه چیز تمام شد. اکنون این عملی است که او انجام می دهد تا پیشگویی و حقیقت بپیوندد. او خود را تقدیم ملت می کند. این واقعا یک ورود پیروزمندانه نیست. او در هنگام خدمت عمومی از دروازه گوسفند به طور آرام و بدون جلب توجه می آمد و در تمام آن مدت سعی بر این داشت که از جمعیت و مردم دور باشد. حال که مأموریت او تمام است، آشکارترین کار را انجام می دهد. بین همه رفته و خود را به آنان معرفی می کند. این کار را انجام می دهد تا پیشگویی کتاب مقدس به حقیقت بپیوندد. همانطوری که نوشته شده است، او سوار بر کره اولاغ به اورشلیم می آید تا کلام و اراده خدا انجام شود. یوحنا توضیح مختصری درباره ورود عیسی می دهد، اما می گوید که پیشگویی زکریا فصل 9 آیه 9 به حقیقت پیوسته و در آنجا نوشته شده است: ای قوم من، شادی کنید و از خوشحالی فریاد برآورید، چون پادشاهتان نزد شما می آید. او نجات دهنده پیروزمند است و با فروتنی سوار بر کره اولاغی می آید. عیسی به طور آشکار به همه اعلام می کند که همان مسیح است. آنها هم می گویند زنده باد پادشاه اسرائیل. قوم اسرائیل با پادشاه خود چه خواهند کرد؟ او را مصلوب خواهند کرد. در یوحنا فصل 12 آیه 16 می‌خوانیم: شاگردان او در آن زمان متوجه این پیشگویی نشدند، ولی بعد از اینکه عیسی به جلال خود در آسمان بازگشت، پی بردند که تمام پیشگویی‌های کتاب آسمانی در مقابل چشمانشان یکی پس از دیگری واقع شده است. یوحنا این را چند سال بعد نوشت و او قبول دارد و اعتراف می کند که نفهمید که عیسی آن روز داشت چه می کرد. شاید از یعقوب، پتروس و آندریاس پرسید، اما آنها هم درک نمی کردند. مریم تنها کسی بود که مرگ عیسی مسیح را دیده بود و او را برای مرگ تطهین کرده بود. بقیه ندانستند تا پس از مرگ او و قیام او. وقتی عیسی جلال یافت، سپس متوجه شدند که این همه راجع به او نوشته شده است. در یوحنا فصل 12 آیه 17 الی 19 می‌خوانیم: در بین جمعیت کسانی که زنده شدن ایلازر را به چشم خود دیده بودند، آن را با آب و تاب تمام برای دیگران تعریف می‌کردند. در واقع به خاطر همین معجزه بزرگ بود که مردم با چنان شور و حرارتی به پیشواز او رفتند. فریسی ها با یکدیگر گفتند: دیگر از ما کاری ساخته نیست. ببینید، تمام دنیا به دنبال او رفتند. جمعیت به خاطر معجزه او بسیار علاقمند است و علاقه آنها بیشتر به ایلازر و زنده شدن او است، نه خود شخص عیسی مسیح. فریسیان می‌خواهند او را بکشند و اورشلیم پر از مردمی است که برای عید آمدند. واضح است که عیسی مسیح می‌توانست بدون رفتن بر روی صلیب تاج پادشاهی بر سر داشته باشد. اما اگر مستقیماً تاجگذاری کرده و امروز حاکم بود، من و شما نجات نیافته بودیم. او باید روی صلیب می‌رفت تا من و شما نجات یابیم. هرچند ورود او مدت کوتاهی قبل از پیروزی او بر مرگ بود، اما ورود پیروزمندانه او نبود. در آینده وقتی که او به عنوان خداوند خداوندان و پادشاه پادشاهان وارد شود، آن ورود پیروزمندانه خواهد بود. نقاشی محبوب من از صحنه به صلیب کشیدن 3 صلیب خالی را نشان می‌دهد. بدن آنها از صلیب پایین آورده شد و در قبر قرار گرفتند. در ضمن عکس یک الاغ کوچکی مشغول خوردن برگ نخل است. چه پیغامی؟ این شاخه نخل و صلیب نشانه های ورود به اصطلاح پیروزمندانه عیسی است. کجاست آن جمعیتی که فریاد می زدند زنده باد پادشاه اسرائیل؟ آنها حتی همان کسانی بودند که روز بعد فریاد زدند او را مصلوب کنید. حال آنها نیستند و همه او را ترک کردند و او هم در قبر است. پس می‌بینید که او خود را به عنوان پادشاه معرفی می‌کرد، اما آنان او را رد کردند. عیسی با یونانیان ملاقات می‌کند. در یوحنا فصل 12 آیه 20 الی 22 می‌خوانیم: یک عده یونانی که برای مراسم عید به اورشلیم آمده بودند، پیش فیلیپ که اهل بیت سیدای جلیل بود رفتند و گفتند: ما می‌خواهیم عیسی را ببینیم. فیلیپ این را با آندریاس در میان گذاشت و هر دو رفتند به عیسی گفتند. ظاهراً عیسی به خانه خدا رفته بود، از آنجایی که برای زنان و غیر یهودیان محوطه‌های خاصی در معبد وجود داشت، این یونانیان نمی‌توانند وارد جایی شوند که عیسی است. فیلیپ یک اسم یونانی است و ممکن است با زبان یونانی آشنایی داشت. به همین خاطر نزد او آمدند. فیلیپ مرد محتاطی بود و نزد آندریاس برای کمک می رود و آنها با هم یونانیان را نزد عیسی مسیح می آورند. یوحنا فصل 12 آیه 23 الی 24 ادامه می دهد: عیسی جواب داد: وقت آن رسیده است که من به جلالی که در آسمان داشتم بازگردم. همانطور که دانه گندم در شیار زمین می افتد و می میرد و بعد ثمره می دهد، من نیز باید بمیرم. اگر نه، همچون یک دانه تنها خواهم ماند. ولی مرگ من دانه‌های گندم تازه بسیار تولید می‌کند که همانا محصول فراوان از جان‌های رستگار شده مردم می‌باشد. وقتی خداوند می‌گوید به راستی، حتماً چیز مهمی است که می‌خواهد بگوید و چون این را دو بار تکرار می‌کند، پس نکته بسیار مهمی را می‌خواهد بگوید. یوحنا فصل 12 آیه 25 ادامه می‌دهد: اگر در این دنیا به زندگی خود دل ببندید، آن را برباد خواهید داد. و اگر از جان و زندگی خود بگذرید، به جلال و زندگی جاوید خواهید رسید. عیسی به آنها جواب داد، منظور از آنها شاگردان و یونانیان است. به نظر می رسد که عیسی بیرون رفت تا با آنها صحبت کند. فکر نمی کنم او از رفتن به نزد کسی که او را بخواهد خودداری کند. می‌خواهند عیسی را ببینند چون درباره او و معجزاتش زیاد شنیدند و مخصوصاً زنده شدن ایلازر از مردگان معجزه بزرگی بود. او توجه یونانیان را به صلیب خود جلب می‌کند. عیسی به زمان مرگش روی صلیب نزدیک می‌شود. به آنها می‌گوید زمان فرا می‌رسد. چه زمانی؟ زمان بحرانی برای آنکه از ابدیت آمده و همه زندگیش به سوی آن است. اگر به یاد بیاورید، به مادرش در آغاز خدمتش گفته بود که در یوحنا فصل 2 آیه 4 زمان هنوز فرا نرسیده، اکنون زمان آن فرا رسیده است و او قرار است روی صلیب بمیرد. درک او از صلیب با تصور یونانیان و حاکمیت رومی فرق دارد. برای آنها این یک ابزار رسوایی و ننگ است. برای آنان مانند یک تناب دار، صندلی الکترونیکی و اتاق گاز است. او تسلیم شد تا بمیرد و حتی مرگ بر صلیب را پذیرفت. چرا؟ در غلاطیان فصل 3 آیه 13 می‌خوانیم عیسی ما را از لعنت قانون نجات داد، چرا که نوشته شده ملعون است هر که به دار آویخته شود. سپس روز سوم از مردگان برخاست و با افتخار و جلال تاجگذاری شد. در عبرانیان فصل 12 آیه 2 می‌خوانیم زیرا او خود نیز در همین مسیر صلیب و خفت و خاری آن را تحمل کرد، چون می‌دانست در پی آن خوشی و شادی عظیمی نصیبش خواهد شد. به همین جهت اکنون در جایگاه افتخار، یعنی در دست راست تخت خدا نشسته است. جلال خدا در صلیب نشان داده شده است. به همین خاطر عیسی گفت که زمان برای او فرا رسیده است تا جلال یابد. دوستان، او جلال یافت وقتی که به خاطر شما و من مرد. او جلال یافت وقتی که از قبر بیرون آمد. روی صلیب بخشش، آمرزش و رحمت پیدا می شود. خداوند ما یک اصل بزرگ را با استفاده از تشابه جسمانی دانه گندم اعلام می کند. هرچند که دانه گندم در زمین می میرد، اما خوشه تولید می کند و فصل برداشتی می آید. آن بایستی بمیرد تا میوه و ثمره بیاورد. بیشتر مردم فکر می کنند که عیسی را دیدند چون کلام او را خواندند و زندگی او را مطالعه کردند. آنها عیسی تاریخی را می بینند، ولی هرگز عیسی واقعی را ندیدند تا زمانی که مرگ و رستاخیز او را درک کنند. مرگ او به عنوان کفاره نجات بخش بود. او زندگی خود را در مرگش داد تا ما زنده باشیم. شما عیسی را ندیده اید تا زمانی که بفهمید و ببینید که او یگانه کسی است که برای شما روی صلیب مرد. او کسی است که به خاطر گناهان جهان جانش را فدا کرد و مرد. این مطلب عجیبی به نظر می رسد که به یونانی هایی گفته می شود که آمدن تا او را ببینند. او به آنها گفت که موضوع مهمتری از دیدن جسمانی عیسی مسیح وجود دارد. نکته مهمتر برای آنان که ببینند این است که او بایستی بمیرد و در قبر گذاشته شود. وقتی آن دانه گندم بمیرد، زندگی به وجود می آورد. او مرد و دوباره زنده شد و این خیلی مهم است. عیسی اصلی را به یونانیان توضیح می دهد. دو نوع زندگی وجود دارد که در تناقضی با یکدیگر هستند. یکی زندگی دنیوی می باشد که مربوط است به احساس و روان، همان زندگی که از چیزهای این دنیا لذت می برد و از آنها خوشنود است. وقتی گفته می شود هر که زندگیش را دوست دارد، منظور این زندگی مادی و طبیعی است که ما داریم. واقعا می توانید در این زندگی خوش بگذرانید، شراب بنوشید، مواد مخدر مصرف کنید و بسیار عیاشی و خوشگذرانی کنید. ولی آیا می دانید در آخر چه اتفاقی می افتد؟ در آخر بایستی بمیرید و این زندگی را از دست خواهید داد. دوست عزیز، متاسفم بگویم که با این نوع زندگی هلاک خواهید شد. از کشیشی خواسته شد در مراسم خاکسپاری یک شخص ثروتمند که عضو کلیسا بود شرکت کند. این شخص با اینکه عضو کلیسا بود اما همه قوانین را در زمان حیاتش زیر پا گذاشته بود و در گناه و مشروب خوردن زندگیش را می گذراند. محل مرگ او در نواحی نفتخیز تگزاس بود و همه اشراف و ثروتمندان در آنجا بودند. این کشیش در آنجا کاری کرد که اگر من بودم آن کار را انجام نمی دادم، ولی شاید بایستی هم چنین کنم. او پیامی از انجیل موعظه کرد، سپس نزدیک تابوت آمد و راجع به گناه موعظه کرد و اینکه چگونه گناه شخص را روانه جهنم می کند. همه در آنجا نگران شدند. وقتی که آنها را دعوت کرد که جنازه را ببینن، گفت زندگی او پایان یافته. در زندگی خوشگذرانی کرد و حال مرده است. خداوند را تحقیر می کرد و به عیسی مسیح پشت کرده بود. بعد به جمعیت نگاهی انداخت و گفت شما هم همینطور زندگیتان به پایان می رسد مگر اینکه به سوی عیسی مسیح برگردید. دوست عزیز، ممکن است خیلی صریح به نظر می رسد، ولی باید این گونه گفت. این آنچه خداوند می گوید را نشان می دهد. هر که زندگیش را دوست دارد آن را از دست خواهد داد. یعنی زندگی این دنیا را از دست خواهد داد. و برعکس هم درست است. هر که از زندگی این دنیا تنفر دارد به زندگی جاوید خواهد رسید. این بدان معناست که اگر برای این جهان و چیزهایی که در آن هستند زندگی نکنید، حیات ابدی خواهید یافت. زندگی ابدی از کجا می آید؟ از مرگ همان دانه گندم که بر زمین افتاد و دوباره زنده شد، که همان خداوند عیسی مسیح است. این تنها راهی است که می توانید زندگی خود را نجات دهید. در یوحنا فصل 12 آیه 26 می خوانیم به این یونانیان بگویید که اگر می خواهند شاگرد من شوند، باید از من سرمخش بگیرند، چون خدمتگزاران من باید هر جا می روم با من بیایند. اگر عیناً از من سرمخش بگیرند، پدرم خدا ایشان را سرفراز می کند. او به آنها می گوید که از او پیروی کنند و او نیز در راه خود به سوی صلیب است. او وعده می دهد که هر کجا او هست، همان جا هم شاگردانش خواهند بود. اگر عیناً از من سرمخش بگیرند، پدرم خدا ایشان را سرفراز می کند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.